أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بعثة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بعد ذکر جریان قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم شعیب علیهم السلام را ذکر فرمود و آثار تلخ تبهکاری این اقوام را بازگو کرد و قبل از اینکه به جریان قوم موسی و مانند اون بپردازند در این وسط به ذکر چند سنت از سنن الهی می‌پردازد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اگر کسی بخواهد در جریان تحلیل تاریخی این حوادث تاریخی را ارزیابی کند، حد اکثر ممکن است در اثر استقراء مذمه‌ای برای او پیدا بشود، چون استقراء تام که ممکن نیست، استقراء ناقص هم بیش از مذمه افاده نمی کند. و اگر بتواند این استقراء را به صورت تجربه در بیاورد با کمک گرفتن از مقیاس عقلی به مخفی، البته مفید دقیق خواهد بود میشد باها. لیکن قرآن کریم که سخن معصوم است و من اصدق من الله قیلا، با ذکر چند نمونه اونگاه جمع‌بندی می کند و همان اینا جز سنن الهی. وقتی خدا که اصدق القائلین است به عنوان سنت از اینها یاد بکند، معلوم شده اصل کلی اختصاصی هم به اصل نیست ندارد که مثلا این جریان مخصوص مردم فرون سرزمین باشد یا مردان چون روزگار و اصلی باشد، از این قبیل نیست، لذا به عنوان سنت یاد می کند. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله برای هدایت مردم نه از هیچ راه علمی دریغ دارد و نه از هیچ راه عملی. هر کار علمی یا عملی که در هدایت مردم مؤثر باشد، ذات اقدس اله او را انجام می دهد. کارهای علمی آن است که گاهی از راه حکمت و برهان، گاهی از راه موعظه و اغنا، گاهی از راه جدال احسن مسائل علمی را طرح می‌کند تا مخاطبان وحی خوب این مسائل را ارزیابی کند. مسائل عملی گاهی از راه آزمون به سیئات، گاهی از راه آزمون به حسنات، یعنی گاهی از راه آزمون به فقر و فلاکت و تنگدستی و سختی، گاهی از راه آزمون به معیشت و فراختی در روزی و رفاه و مانند آن نیاز باید. تا هیچ راه عملی برای اتعال ناپیموده نماند و هیچ راه علمی هم برای ایمان ناگفته نماند. راه های علمی همان را که دستون باره که نحل و مانند آن بیان شده است که ادعو الی سبیل ربی که فالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. راه های عملی همان است که قبلا در سوره مبارکه انعام بازگوش و در همین سوره مبارکه اعراف هم بعد از نمونه های اون ذکر شده. در آیه 42 به بعد سوره مبارکه انعام این چنین فرمود: ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتذرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تذرعون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. که بحث مبسوط این دعایه 23 آیه در سوره مبارکه انعام گذشت. می‌فرماید ما سوگند انجام دادیم برای هدایت امم انبیا را اعزام کردیم. خب مسائل علمی که انبیا برای امتهاشون ارائه کردن اونها را در سوره نحل و امثال نحل بیان فرمود. مسائل عملی را در این گونه صور بازگون کند. می‌فرماید بین که ما اینها را با دشواری ها که بعضی از این دشواری ها مربوط به بدن اونها مثل سلامت را به مرض تبدیل بکنیم و برخی از این سختی ها مال اموالشون است که غنای اینها و توانگری اینها را به سویدتی و فرق تبدیل میکنیم و ماننده اینها بالبعثای و ذرا میگیریم تا اینها تضرع کنند. انسان در حال دشواری بالاخره اون غرورش کاسته می شود، اون راههایی را که می پنداشت از اون راهها متنعم است، اون راهها بر او بسته می شود، بالاخره به منشأ همه خیرات خدای سبحانه است رو می آورد. اینا باید تضرع کنند، ناله کنند که این تضرع و ناله انسان را در جهاد اکبر مسلح می کند، چون سلاح البکا. اون که اهل تضرع و ناله نیست در جهاد اکبر بی سلاح است. وقتی مسلح نباشد خب دشمن بر او پیروز می شود. اون که همیشه می خندد، اون که همیشه مصرف و مصرف است، اون که اهل درد و ناله نیست، این شکست خورده است چون مسلح نیست. همون ما این کار کردیم تا اینو از غرور و خودخواهی و منیت و رفاه طلبی بیرون بیاد، ولی نشد متاسفانه. شیطان کارهای اینها را برای اینها زیبا نشون داد. اینا کارهای خود را حق می‌پنداشتن، عدل می‌پنداشتن، تمدن خیال می‌کردن و ماننده. وقتی ما دیدیم که اینها نه با برهان، نه با موعظه، نه با جدال احسن در بخش‌های علمی، نه با آزمون‌های گوناگون در بخش‌های عملی متنبه نمی‌شوند، اونگاه اینها را متنعم کردیم، اینها را سرگرم بکنیم و در بهبوه سرگرمی رفاه اینها رو مؤاخذه کردیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. از هر راهی روزی به اینها رسید. اون مشکلات بدنی اینها به سلامت و صحت تبدیل شد، هم مشکلات تهیدستی و فقر اونها به توانگری تبدیل شد، شدن انسانهای سالم مرفه. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، در اثر اینکه حالا با نشاط شدن و خوشحال شدن اون چرا که یافتن به جای اینکه بدانند این آزمون است، اخذناهم بغتتن. چون انسان مرفه وقتی مؤاخذه می شود بدون مقدمه مؤاخذه می شود، برخلاف انسانی که او را دارن با بعثا و ذرا می آزماید، او کم کم زمینه آزمون را فراهم می بیند. اون چه که به طور تفصیل در آیات سوره مبارکه انعام گذشت میتواند شارح آیاتی باشد که فعلا در سوره مبارکه اعراف محل بحث است. در این بخش سمود به این که به ما ارسلنا فی غریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبعثاء و الضراء، یعنی ما اگر چون چه ببینیم حکمت، موعظه و جدال احسن که بخشای علمی رهبری های الهی اثر نکند و اینها حکمت را اسطوره و افسانه و امثال ذالک بدانند و معارف الهی را که همراه با حکم و موعظه بگوین اینها زائلا اساطیر الاولین، راه علمی مؤثر نباشد، ما از راه عملی اینها را نصیحت میکنیم. در بخش های دیگر فرمود که برونا هم بالحسنات و سیئات، گاهی با نیکی ها و با گاهی با بدی ها اینها رو ما می آزمیم. چنگ در سوره مبارکه انبیا آیه 35 این صورت فرمود کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنتم و انا ترجعون. و اصل جریان هم در سوره مبارکه حجر است که هر گونه نعمتی را ذات اقدس اله به انسان عطا می کند طبقه آزمون دارد ولا غیر. گرچه ممکن است برخی از نعمتها جریان پاداش حسن باشد، اما اگر پاداش هست به عنوان جزاست، نسبت به گذشته جزا و نسبت به آینده امتحان است. یعنی اگر مردمی اهل تقوا و فضیلت بودن، چون که در آیات بعدی همین سوره مبارکه اعراف خواهد آمد که آیه 96 همین سوره اعراف خواهد آمد، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم یک سرزمین صالح و پرهیزکار باشند، دارای علم صائب و عمل صالح باشند، ما درهای رحمت و روزی‌های ظاهر و باطن را بر اینا فراهم. این نسبت به اون علم صائب و عمل صالح جزای حسن هست، اما نسبت به آینده امتحان است. بالاخره عالم دنیا عالم تکلیف است. اگر چیز را ذات اقدس اله به عنوان پاداش داد، معناش این نیست که دوره تکلیف منقطع شد، بلکه معناش آن است که این شخص باید از این نعم حق شناسی کند و بداند که این به عنوان جزای حسن است و راه حسنه را ادامه بدهد. در سوره مبارکه 5 یه اصل کلی را ارائه کرده است که فعمل انسان ازا مبتلاه و ربه و اکرمه و نعمه و فیقول و ربی اکرمنه، و اما ازا مبتلاه و فقدر علیه رزقه و فیقول و ربی اهاننه کلا. این قسمت مکرر بحث شد که ذات اقدس اله می فهمد به اینکه هر که ما به انسان عطا می کنیم این جنبه ابتلا و آزمون داره. بعضی ها مبتلا به سلامت هم، بعضی مبتلا به مرض. این طوریست که انسان سالم در ابتلا و آزمون خدا نباشد، فقط انسان مریض مبتلا باشد. سلامتی که ذات اقدس اله به انسان سالم عطا می کند، دارد او را می آزماید دوید از این نعمت دهره شکر می برد یا نه. چه این که بیماری که شخص مبتلا می شود یا یعنی آزمون الهیست تا معلوم بشود که این شخص صابر است یا نه. هر دو امتحان است، منتها بعضی ها مبتلا به سلامت هم، بعضی ها مبتلا به مرض. بعد دیگه هر وقتی که سالم شد مبتلا به سلامت است، هر وقتی مریض شد مبتلا به مرض است. مثل اینکه هر وقتی توانگر شد مبتلا به غنا و هر وقت تهی دست شد مبتلا به فقر است. هر وقتی دیگر، این صورت اصل کلیست دیگر، هر زمانی که او را به فقر بیازماید حکمش این است. اونا این چنین میگوین، هر زمانی که او را به غنا بیازماید حکمش این است. انسان خیال میکند که فقط در حالت دشواری مبتلا، در حالی که در حال رفاه هم مبتلا، و خیال میکند اگر چون چه متنعم شد خدا او را گرامی داشته. اما الانسان اذا مبتلاه ربه و اکرمه و نعمه و فیقول ربی اکرمنه، در حالی که این چنین نیست. کلا، خدا کسی را در دنیا اکرام نمی کند، اکرام پاداشی و نهایی در آخرت است. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. خب پس در دنیا هر کس آزمونه البته، ولی اگر که اون چه ذات اقدس اله در اثر علم خوب و عمل صالح بعضی اونها را متنعم بکند، در این حال که پاداش اعمال اونها را داده است، ولی در این حال نسبت به آینده امتحان است. این چنین نیست که شخص نعمت را بگیرد و بگوید من در برابر این نعمت ها مکلف نیستم. نسبت به گذشته اگر پاداش باشد، نسبت به آینده امتحان است. آیه 15 به بعد سوره مبارکه 5 این است: فعمل انسانو ازا مبتلاه ربه فاکرمه بحثل ظاهر و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. اگر یه وقتی تنگ دست شد بود ما دیگه مورد اهانت خدا قرار گرفتیم. میفرماد کلا، نه اون حرفتون درست است نه این حرف درست است. ما داریم شما رو میازماییم بریم چه میکنید. لذا در هر دو حال، یعنی از حال توانگری به توحید استی، از سلامت و مرض و مانند آن به عنوان ابتلا یاد کرده. گاهی خدا میخواد انسان را بیازماید، این مقداری وجیه المله میکنه پیش افراد محترم، گاهی این وجاهت کم می شود، زدی پرد عالی در می آید، به در هر حال بیازماید. برابری این یه اصل کلیست و سنت الهی، چون جواب اون اولی جواب می موند. فرمود اما الانسان و ازا مبتلاه ربه و اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و ازا مبتلاه و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. پس این نیست. مشکل دیگری که دارید این است که شما مسائل اجتماعی و رعایت کردن حقوق زوی دستان و مستندان نیم پردازید. خب هر دوی اینها به عنوان امتحان است، چه اینکه فرمود براونا هم بر حسنات و سیئات. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله دو جور امتحان میکند. اول امتحان به بعثا و ذرات، نشد امتحان به ذرات. البته غالب انسان ها در حال امتحان به بعثا و ذرات، یعنی بیماری و تنگ دستی و مشکلات ظاهری متنبه میشود. افرادی که به وسیله بیماری یا تنگ دستی متنبه می شوند خیلی بیش از افرادی هستند که در حال رفاه متنبه بشوند و شاکر باشند. لذا اون را به عنوان مقدمه عذاب ذکر فرموده. فرمود ما هیچ قریه پیغمبر برای هدایت مردم اون تلزمی نیامده است مگر اینکه با این آزمون الهی همراه هم. و تو ای پیغمبر علیه و علیه آلاو فتحه و سلام هم بدان و قومت اگر آسیب دیدن اینه در اینقدر آزمون الهی. غریه را جنابه صاحب انمنا گفتن به این که منزله های تخت در اصطلاح مرگ کشور است، آسمه است. میگن ما شاهد اقامه کرد که غریه آسمه است. شاید این استنتام نباشد برای این که دارت علاو پیغمبر صلی الله علیه و سلام فرماد که ما تو را اعزام کردیم به تنزر ام الغرا و من حوله ها. مکه می شود ام غرا، این قریه ها اطراف مکه، اون ام الغرا می شود عاصمه به پایتخت به اصطلاح سابق و مرکز کشور. گاهی هم ممکن است برابر یک قرائن حافی به عاصمه یک مملکت بگویند قریه، ولی از این تعبیر ام الغرا معلوم می شود که قریه بر غیر عاصمه هم اطلاق می شود. خب حالا که آزمودن، این کلمه یزرعون اصلش یتزرعون بود، چون که در سوره مبارکه انعام هم اصلش به عنوان یتزرعون آمده است. آیه 42 سوره انعام این بود که فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتزرعون، اما اینجا ادغام شده است شده یزرعون، فرمود لعلهم یزرعون. در همین سوره مبارکه اعراف هم قبلا نمونش گذشت، منتها به صورت جزئی. وجود مبارکه هود به قومش عاد همین مطلب را گفت، صالح به قومش ثمود همین مطلب را گفت، شعیب به قومش همین مطلب را گفت. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 69 این بود که هود به عاد چنین فرمود، فرمود بکنه وز کرو از جعالکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بستتن فز کرو آلا الله، بیاد نعم الهی باشی. چه این که در آیه 74 هم جریان صالح نسبت به ثمود به این صورت بازگو شد که فز کرو آلا الله و لا تعصوا فی الارض مفسدی. در جریان قوم شعیب هم در آیه 86 فرمود که شعیب به قوم خود فرمود وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اینا رو فرمود ضمن اینکه فرمود وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین. خب این تذکره نعم در حقیقت معلوم شد اونا به نعمتهای الهی آزمون شدن، چه اینکه به کیفر اقوام گذشتم هشدار میدهند. حالا اونها موارد جزئی بود، لکن در این آیه 94 به بعد سوره مبارکه اعراف قبل از ذکر جریان موسی علیه السلام داره به عنوان جمع‌بندی نهایی زیر عنوان سنت خدا ذکر می‌کند. پس اگه کسی بخواهد فلسفه تاریخ را تحلیل کند هم از راه استقرا می‌تواند بررسی کند، منتها مزنده نصیبش می‌شود. اگر بتواند اون را با قیاس خفی به نصاب تجربه برساند، خب یقین پیدا میکنه، ولی از قول معصوم که ذات اقدس اله به عنوان بیان سنت ایرو ذکر میکند، مسئله میشهد یقینی که این اختصاصی به هیچ ملتی ندارد. همه اقوام و ملل به این امتحانهای الهی ممتحن خواهند بود. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، همونطوری که گناه را میگن سیئه برای اینکه آثار سوش در قیامت ظهور میکند، فقر و تنگدستی و بیماری و مشکلات بعثا و ذرا را هم میگن سیئه، مگه هر کدام از اینها یسوع الانسان، انسان را منزجر میکند و حال انسان بد است. حسن گفتنش هم به این مناسبت است. خب فرمود ما اونها را به وسیله دشواری ها آزمودیم تا متنبه بشوند، لعلهم یذرعون. در سوره مبارکه انعام یه مقدار بازتر ذکر شده است. فرمود به این که چرا تذرع نکردید، چرا در مشکلات ننالیدید و توبه نکردید. الان اینجا اون رو به صورت مبسوط ذکر نمی کند، می فهمد به این که اینها در حال رنج متنبه نشده. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، اون دشواری های سیئه، خواه سیئه های بدنی خواه سیئه های مالی که از اونها به عنوان بعثا و ذرا یاد می شد، اونها را تبدیل کردیم به حسنه. حسنه مالی عبارت از رفاه مالی توانگریست و حسنه بدنی عبارت از زوال مرض و حدوث سلامت مانندانه. حتی عفو، این عفو معنی مطلق زیادی یا رها کردن است. اینها عفو شدن یعنی زیاد شدن، یعنی اون مشکلات بدنیشون رفت بر بس اون زبور و فرسودگی و پشمردگی و لاغری و نحیفی بدنشون به شادابی و سلامت تبدیل شد، غربه شد. مشکلات مالی و فقر و تنگدستی و نداری و کمبود اونا برطرف شد، مرفه شدن دو توانگر شدن. نه عفای یعنی عفو کردن، اصل ماده عفو زیادی، حتی عفا یعنی زیاد شده، نمو کرده. مثل اینکه دارد یسالونه که مازا ینفقون قل العفو، سوال کرده ما چی را انفاق کنیم، میفهمد هر شیء زائدی را، اون مقداری که بر شما خودتون لازم است نگه میدارید زائد بر اون را انفاق میکنید. و عفر هم که عفو گفتن برای آن است که انسان از انتقام میگذرد، از حد میگذرد، یعنی حدش آن است که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. کسی از این حد بگذرد، به طرف زر کند، به طرف را رها کند، می شود عفو. اعفای لها هم همین است، اخذ شوارب اعفای لها همین است. لحیه را اعفا کرد یعنی رها کرد، طولانی شد. می ماند. خب بعد حالا اینها به جای اینکه این را سنت الهی بدانند و از این متعظ بشوند، گفتن به این که ما یک چند روزی گرفتار بعثا و ذرا بودیم، یک، بعد هم وضع ما رو به راه شد متنعم شدیم، دو، این درباره گذشتگان ما هم بود، این عادت دهر است. و قالوا قد مس آباءنا الذرا که اولی بود و الذرا که دومی. اون ذرا که در آیه 94 ذکر شده است مقابل بعثا، این ذرا آیه 95 مقابل ذرا، اون ذرا که مقابل بعثا مشکلات مالی است در مقابل بعثا که مشکلات بدنی، این ذرا جامع هر دو قسم است که بعثا هم شامل می شود، این ذرا مقابل ذرا، انسان یا مسرور می شود یا متضرر. این سراب معنای حسنه و مسرور شدن است، اون زراب معادل سیئه و غمگین شدن و متأثر شدن است در اثر اون فقر و تنگدستی یا در اثر بیماری و مشکلات بدنی. خب اینها به جای اینکه بدانند سنت الهی است برای اتعاظ، میگویند نه روزگار است، نظیر اون چه که در باره اصل زندگی و مرگ گفتن، این هیه الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا لده، این و ما یهلکنا لده هم معادلش رو می طلبد، و ما یهینا الا ده، در قبال اینکه ذات اقدس الله فرمود یحیی بیومی بیومیت و یحیی و وحی لا یموت، احیا و اماتت کار خداست. اینا میگن ما یهلکنا الا الدهر، یعنی به ما یحیینا الا الدهر. اینجا هم ذره و بعثا را به دهر نسبت میدن، به صدفه و تصادف و اتفاق نسبت میدن. میگن گذشتگان ما هم گاهی ذره داشتن، گاهی بعثا، گاهی توانگر بودن، گاهی تهیدست، گاهی سالم بودن، گاهی مریض. خبری نیست معاذالله کسی باشد ما را بیازماید، این چنین نیست. و این روزگار است که متنوع است، حالات گوناگون دارد. و قالوا قد مس آبا انا الذرا، این ذرا چون در مقابل سراس شامل بعثا هم می شود. و سرا یعنی چون در مقابل ذراس شامل امور رفاهی بدنی و امور رفاهی مالی خواهد شد. حالا فهمون چون اینها رها شدن، حتی افا و فربه شدن، رها شدن، نموک کردن و برآمدن، فا اخذنا هم بغتتن، چون حالت بعثا و ذرا و رنج و اینها نداشت که زمینه تذرع اینها فرام بخورد. این رفاه طلبی و توانگری زمینه طغیان را فرام میکند و زمینه نسیان را. اگر عذاب الهی در چنین فضایی نازل بشود دفعی است، اونا مقدمات چه ندیدن تا بتوان فرار کنند یا خودشون نجات بدن و مانندن. فخذنا هم بغتتن و هم لا یشعرون، بدون آگاهی تنوید عذاب می آید. در بخش های دیگر ذات اقدس الان فرمود فعتل له بنیان هم من القواعد فخر علیهم و سقف و هم لا یشعرون. این را تشبیه میکند مثل یک گروهی در یک خانه هستن، آرامن، احساس آرامش میکنند، دیوارهای خانه سالم است، سقف خانه سالم است، ولی خدا دارد از پایه ویران میکند. فعتل له بنیان هم اما نمن از سقف و جدران، اگر خواست خانه را خراب بکند از سقف خراب نمیکند که اینا فرار کنند، یا از جدار خراب نمیکند که اینا فرار کنند. فعتل له بنیان هم من القواعد، از قاعده ها، از پایه ها میاد. اینا سقف نگاه میکنن سالم است، دیوارها نگاه میکنن سالم است، از انهدام قواعد و پایه ها بیخبرن. فخر علیهم و سقفو به هم دایه شده، دفعتا میرن سقف خانه به سرشون آمده. انسان مترف مصرف مرفه نمیداند که ذات اقدس اله بعد از آزمون فراوان که بعد نصاب رسیده است دارد از پایه او را ویرانه. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.